سلام به این برنامه از رادیو ریاضی خوش اومدید. امروز میخوایم شما رو ببریم به دنیای یکی از میشه گفت انقلابی ترین و شاید مرموز ترین ریاضیدانهای قرن بیستم، الکساندر گروتوندیک.
بله، کسی که واقعا مسیر هندسه جبری و شاخه های مرتبطش رو خب برای همیشه تغییر داد.
قرار این نگاهی بندازیم به زندگی پرفراز و نشیبش، از کودکیش تو سایه جنگ و نازیسم تا اون شکوفایی حیرت انگیز نبوغش
و البته اون دوران طلاییش تو IHES، مدال فیلدز و بعدش اون کنارگیری ناگهانی و سالهای طولانی انزوا.
هدفمون اینه که هم با داستان زندگیش آشناتون کنیم، هم بفهمیم چرا کارهاش انقدر توی ریاضیات مدرن مهمه.
بر اساس چیزهایی که ازش نوشته شده، خاطرات همکارانش و تحلیل‌هایی که وجود داره، می‌خوایم ببینیم چطور این آدم تونست انقدر تأثیرگذار باشه.
خب، پس بزنیم بریم سراغ داستانش. شروعش از برلین سال 1928. اسم اصلیش هم که الکساندر راداکوراتس بود. والدینش آنارشیست بودن. پدرش یهودی روس الکساندر شاپیرو با کلی داستان انقلابی پشت سرش. مادرش هانکا گروتوندیک یه روزنامه‌نگار آلمانی.
بله، یه خانواده کاملا غیر معمول اونم تو اون دوره. پدرش حتی یه دستش رو هم توی فعالیت‌های انقلابی از دست داده بود. عکاس خیابانی بود.
با روی کار اومدن نازی‌ها تو سال 1933 خب مجبور شدن از آلمان برن. الکساندر اول فرستاده شد هامبورگ پیش یه خانواده دیگه.
بعدش سال 1939 رفت فرانسه پیش والدینش، ولی خب آرامش زیاد طول نکشید. جنگ جهانی دوم شروع شد.
دوران خیلی سختی بوده حتما. پدرش که دستگیر شد و سال 42 تو آشویتز کشته شد.
درسته. خودش و مادرش هم مدتی تو اردوگاه‌های کار اجباری توی فرانسه بودن، مثل ریوکراس و گورس.
بعدش چی شد؟ چطور نجات پیدا کرد؟
پناه برد به یه روستای خیلی خاص به اسم لشامبون سولنیون، جایی که مردمش جون خیلی از یهودیا رو نجات دادن و بهشون میگن صالحان در میان ملل. اونجا توی مدرسه‌ای به اسم کلش سونال درس خوند و همونجا بود که دیگه علاقش به ریاضیات خیلی جدی شد.
جالبه که این همه سختی انگار باعث نشد ذهنش از کار بیفته. برعکس شنیدم تو دانشگاه مونپلیه از سطح درس‌ها راضی نبوده.
پیشرفته‌ای هست؟ بازکشف کرده. این نشون میده که از همون اول دنبال فهم عمیق بوده، نه فقط یادگیری ظاهری.
یه جور استقلال فکری خیلی قوی داشته.
همینطوره. و این نبوغش توی نانسی دیگه منفجر شد. حدود سال 1949 با دو تا ریاضیدان بزرگ اون زمان، ژان دیدونه و لوغان شوارتز شروع به کار کرد.
آها، همون داستانی که یه مقاله بهش میدن با کلی مسئله حل نشده؟
بله، مقاله شوارتز بود فکر کنم، با 14 تا مسئله باز توی نظریه فضاهای برداری توپولوژیک. مسائل خیلی سخت.
و گروتوندیک چی بار کرد؟
توی کمتر از یک سال همه رو حل کرد. یعنی همه رو. این دیگه فقط قدرت محاسبه نبود، یه دیدگاه کاملا جدید بود.
فوق‌العاده است. انگار یه دریچه جدیدی به روی ریاضیات باز کرده بود.
دقیقاً. بعدش هم که دکترای فوق‌العاده‌ای گرفت. حتی میگن بعد از دفاع از رسالش در مورد فضاهای برداری توپولوژیک اعلام کرد که خب دیگه کاری تو این زمینه نمونده. یه جورایی گفت فاتحه این موضوع خونده است.
چه اعتماد به نفسی. رساله دیگه‌ای هم داشت، درسته؟
بله، روی نظریه شیف‌ها، شیف تیوری، که این دیگه پایه کار عظیم بعدی شد توی هندسه جبری.
و بعد میرسیم به دوران طلاییش توی IHAS.
بله، مؤسسه مطالعات عالی علمی نزدیک پاریس از 1959 تو 1970. گروتوندیک نقش محوری داشت اونجا.
اونجا بود که انقلاب اصلی رو بپا کرد؟
قطعاً. اونجا هندسه جبری رو زیر و رو کرد. مهمترین کارش شاید معرفی نظریه اسکیم ها بود.
شیف ها چی هستن دقیقاً؟ به زبان ساده اگه بخوایم بگیم.
ببینید، مثل اینه که یه زبان یا یه چارچوب خیلی خیلی قدرتمند و عمومی ساخته باشی که بتونه مفاهیم هندسی، جبری و حتی نظریه اعدادی رو زیر یه چتر بیاره. یعنی به جای اینکه هر شاخه فقط با ابزاره خودش کار کنه، اسکیم ها اجازه میدادن که اینها با هم حرف بزنن و مسائل خیلی عمیق‌تری حل بشن. یه جور وحدت بخشی بود.
پس یه جور زبان مشترک ساخت برای ریاضیات؟
میشه گفت یه زبان خیلی عمیق و انتزاعی البته، ولی فوق‌العاده کار آمد. بعدش هم کاهو مولوژ اتال رو ابدا کرد.
اون چی بود؟
اونم یه ابزار خیلی هوشمندانه بود برای مطالعه شکل فضاهای ریاضیاتی خیلی پیچیده. حتی فضاهایی که تصور هندسی مستقیمی ندارن. و همین کاهومولوژی اتال کلید حل بعضی از مسائل خیلی معروف و سخت شد، مثل حدس‌های ویل که یه پل بزرگ بین هندسه و نظریه اعداد بودن.
و برای همین کارها بود که سال 1966 مدال فیلدز رو گرفت، معتبرترین جایزه ریاضیات.
بله، ولی جالبه که برای دریافتش به مسکو نرفت.
چرا؟
دلایل سیاسی. در اعتراض به وضعیت سیاسی بلوک شرق و سرکوب‌هایی که اونجا بود. این نشون میداد که چقدر روی اصولش محکمه.
آها، یعنی از همون موقع‌ها این روحیه سازش ناپذیریش مشخص بود.
بله، حتی سال 1967 وسط جنگ ویتنام پاشد رفت هانویی و اونجا برای دانشجوها سخنرانی و تدریس ریاضی کرد.
عجب، و همین روحیش بود که آخرش باعث شد IHES رو هم ترک کنه؟
دقیقاً. سال 1970 فهمید که بخشی از بودجه مؤسسه از منابع نظامی تأمین میشه. برای گروتندیک که یه صلح طلب قوی بود، این غیر قابل قبول بود.
و در اوج شهرت و موفقیت استعفا داد.
بله، دنیای ریاضی واقعا شوکه شد. ولی خب این تصمیم کاملا با شخصیت و باوراش همخونی داشت. بعد از اون دیگه بیشتر رفت سراغ فعالیت‌های سیاسی و زیست محیطی. یه گروهی راه انداخت به اسم سورویور ویوره، یعنی بقا و زندگی.
اما تدریس رو که ادامه داد.
بله، مدتی در دانشگاه مونپلیه درس داد، ولی خب تمرکزش دیگه روی اون مدل تحقیقات بنیادی سابق نبود. سال 1988 هم که بازنشسته شد. جالبه که همون سال جایزه معتبر کرافورد رو هم رد کرد.
چرا اون رو رد کرد؟
دلایلش رو توی یه نامه بلند بالا توضیح داد، بیشتر انتقاد از جامعه علمی و اخلاقیات حاکم بر اون بود.
و بعد از بازنشستگی شروع کرد به نوشتن اون حجم عظیم دست‌نوشته‌ها.
بله، هزاران هزار صفحه، بعضیاش ریاضی، بعضیاش فلسفی، تأملاتی در مورد زندگی، ریاضیات، جامعه.
مثل کتاب‌های نامنتشر شدهش، مثل رکولته SMI، برداشت‌ها و کاشت‌ها و اسکیستان پروگرام، طرحی برای یک برنامه که دومی البته بعدا خیلی تأثیرگذار شد.
و بعدش اون ناپدید شدن نهایی در سال 1991.
بله، یهو همه چی رو رها کرد، رفت به یه روستای دورافتاده توی کوههای پیرنه و تا زمان مرگش در سال 2014، یعنی بیش از 20 سال در انزوای تقریبا کامل زندگی کرد. با کسی ارتباط نداشت.
چه شخصیتی. از یه طرف یه ذهن ریاضی بی‌نظیر با یه اخلاق کاری خارق‌العاده، کسی که به جای خوندن کارهای دیگران ترجیح میداد خودش همه چیز رو از اول بسازه، تمرکزش روی فهمیدن بود نه فقط محاسبه کردن.
درسته. و از طرف دیگه خب یه شخصیت خیلی پیچیده. گفته میشه مهربان و بخشنده بود، به خصوص نسبت به فقرا، ولی در عین حال خیلی منزوی و گاهی شاید بشه گفت عجیب و غریب. یکی از همکارانش گفته بود یه وحشی واقعی، البته به معنی کسی که طبق قواعد معمولی جامعه زندگی نمی‌کنه. گرایش‌های معنوی هم پیدا کرده بود در سال‌های آخر؟
ظاهراً بله، توی نوشته‌هاش اشاراتی هست، ولی جزئیاتش خیلی مشخص نیست چون در انزوا بود.
اما میراث ریاضیش که انکارناپذیره.
اصلاً و ابدا. ابزارهایی که ساخت، مفاهیمی که معرفی کرد، مثل همون اسکیم‌ها و کوهومولوژی ایتال، هنوز که هنوز اساس کار توی هندسه جبری پیشرفته، نظریه اعداد و حتی فیزیک نظریه. اون واقعا نگاه ما به این حوزه‌ها رو عوض کرد.
پس میشه گفت گروتندیک فقط یه ریاضیدان بزرگ نبود. یه پدیده بود، کسی که هم با نبوغش و هم با زندگی غیر متعارفش مرزها رو جابجا کرد.
دقیقاً، یه ترکیب کمیاب از عمق فکری، استقلال رأی و پایبندی سفت و سخت به اصول اخلاقی، حالا چه درست چه غلط از دید دیگران.
خب بحث جالبی بود در مورد این شخصیت استثنایی و حالا یه سوال برای شما شنوندگان عزیز که تا اینجای کار همراه ما بودید. با توجه به اون هزاران صفحه نوشته منتشر نشده‌ای که گروتندیک توی سالهای طولانی انزوای خودش نوشت، به نظر شما چه ایده ها، چه بینش های ریاضی یا حتی فلسفی دیگه‌ای ممکنه توی اون نوشته ها پنهان مونده باشه که ما و کل جهان هنوز ازشون بیخبریم؟ چه گنجینه‌ای شاید اونجا منتظر کشف شدنه؟